الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. تحقیق تکمیلی درباره تعبدیت و توسلیت، پس از آن که توضیحات درباره تعبدیت و توسلیت به عمل آمد و آراء صاحب نظران ذکر شد، به تحقیق پرداخته شد و از آنجا که تمامی امور مورد بحث در امر پنجم جای تحقیق ندارد، که بعضی از آن امور توضیحی و توصیفی است، مثل اقسام اطلاق، از این رو موارد تحقیق عبارتند از شش محور، که این محورها از این قرار است: یک، تحقیق درباره نوع تقابل، دو، تحقیق درباره اصالت و تعبد، سه، تحقیق درباره اخذ قصد قربت در متعلق امر، چهار، بررسی مقتضای اصل لفظی، پنج، بررسی مقتضای اصل عملی، شش، تحقیقی درباره استلزام استحاله تقلید، تقیید ضرورت اطلاق را. اما مورد اول، نوع تقابل، بحث شد، کامل کردیم. اما مورد دوم، اصالت و تعبد، گفتیم که اصالت و تعبد در عبادات یک اصل ارتکازی است، هم از آیه شماره 5 سوره بیره استفاده می شود، آن هم به استظهار صاحب نظران بلند رتبه، عالی رتبه، و هم تعبدیت یک امر ارتکازی برای متشرعه هست. در ارتکاز متشرعه که مراجعه کنیم، گفته می شود که تعبدیت در ذهنشان مرتکز است، به این معنا که امری از سوی مولای شرعی اگر برسد، باید به اون امر توجه بشود و اون امر اطاعت گردد و عمل بر اساس اون امر انجام گیرد که امر دائی بشود برا عمل. تا اینجا گفته بودیم. نکته سوم یا دلیل سوم برای اثبات اصالت و تعبد همون قانونی است که خود سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در بحث اوامر دلالت امر بر وجوب بیان فرمودند که چه بود؟ قانون عبودیت و مولویت. فرمودن که وجوب مفاد امر از قانون عبودیت و مولویت استفاده می شود. همون قانون اینجا هم اقتضا می دارد امری که از سوی شرع برسد و توسلی و تعبدیش معلوم نباشد بر مقتضای قانون عبودیت و مولویت حمل بر تعبدی می شود. این اقتضا واضح تر از اقتضای وجوب نسبت به امر است. بنابراین در این مسئله با داشتن اصالت و تعبد هر موقع شک درباره تعبدیت و توسلیت به وجود بیاد حمله بر تعبدیت می شود که این قول هم قائلی دارد و ادله هم در حد قابل توجه وجود دارد. اما امر سوم یا محور سوم از محاور تحقیق چه بود؟ اخذ قصد قربت در متعلق امر. این امر را که فقه صاحب نظران مورد نقض ابرام قرار دادن، اکثریت محققین بر این شدن که اخذ قصد قربت در متعلق امر کار ناممکنی است. اما سیدنا الاستاد فرمودند که اخذ قصد قربت در متعلق امر ممکن است منتها به وسیله امر ضمنی. و سیدنا الامام هم با اختصار فرمودند که با اختصار نقل کردیم که تصور کافی است، تقدم واقعی لزومی ندارد. تصور قصد امر که قبلا می شود اون مقدار هم کافی است برای اینکه ما قصد امر را در متعلق امر قرار بدیم. اما تحقیق این است که قصد امر در متعلق امر کار ممکنی است، ولیکن نه به وسیله امر دوم که محقق نائینی فرمودن و نه نیاز به تحلیل دقیق امر ضمنی که سیدنا الاستاد فرمودن، بلکه بر اساس مفاد همان انقلتی که در کفایت الاصول محقق محقق خراسانی فرمودن به عنوان اشکال خود محقق خراسانی فرمود که ممکن است اشکالی بشود و آن این است که قصد امر هرچند قبل از امر وجود ندارد ولی برای آمر برای شارع تصور قصد امر فعلا اون قصد امری که در مستقبل میاد مثل قصد علت خواهی کار درست و متعارفی است و ناممکن نیست. آمر قبل از امر تصور میکند این اجزاء صلات با قصد امری که بعدن خواهد آمد مجموعا میشود چه متعلق امر. تصور امر مستقبل قبل از امر کار ممکن است و میتواند متعلق امر قرار بگیرد که اجازه بید که احتمالاً سیدان الامام از همین این قلت و اشکال محقق خراسانی این مطلب رو برداشت فرموده باشن و تأیید کرده باشن. برابر این در مورد جعل صلات به عنوان یک عمل واجب میگد آمر این صلات از تکبیرت الاحرام تا تسلیم و با قصد امری که بعدن امر میاد اینو بخوان با اون قصد امر مجموعا متعلق تکلیف بقیه اجزا محقق فعلا قصد امر متصور است فعلا تصور قصد امر فعلا در متعلق امر مثل تصور علت غایی امر ممکن است. و اگر یادتون هست خود محقق خراسانی این اشکال رو جواب نداد. شیخان العلامه شیخ صدرا می فرماید گویا محقق خراسانی این اشکال رو پذیرفته است. بله ما گفتیم که احسنتم خیلی قشنگ موج گرفتید احسنتم. ما اونجا آمدیم از محقق خراسانی دفاع کردیم به این مضمون گفتیم شاید در ضمن جواب دوم این جواب اول آمده باشد. خدا هر چه خواسته باشید روز اول ذیحجه است عظمت خدا هر چه خواسته باشید براتون بدم چون که خیلی با دقت بحث و دنبال میکنه. در من بیاییم
که تصور قصد هم کافی باشه در این مطلب ما کار واقع داریم و انتصار رو فعل داریم.
الان فقط اجازه همه الان کاملش میکنیم تا اینجا که گفته شد الان تکمله رو اضافه کن. تکمله برخواست از تحقیق رو اضافه کنید و اون این است در تکمیل این مطلب گفته می شود که این امور این عملیات جعل و اعتبار است خلق تکوینی نیست اعتبار محض. در عالم اعتبار این امور سهل و آسان است آینده را فعلا اعتبار میکنیم بنابراین جعل تکلیف یک امر اعتباری است نه یک خلق تکوینی. در این مرحله یعنی در وادی اعتبار که امور بسته به اعتبار معتبر دارد اعتبار میکند الان قصد امر را، قصد امری که در آینده خواهد آمد، الان به عنوان یک عوض یک جز اعتبار میکند و اعتبارش هیچ مانعی ندارد. بنابراین قصد امر، اخذ قصد امر در متعلق امر موافق با رأی سیدنا الاستاد و موافق با رأی سیدنا الامام درست است، با این زمینه که جعل احکام ماهیات مخترعه شرعیه اعتباریات است. در اعتباریات آینده و فعلیت آنچنان تأثیرگذار نیست، چون که اعتبار خودش کارساز است و تمام ماهیات مخترعه معتبره بستگی به اعتبار معتبر دارد. این امر دوم. اما امر این امر سوم. اما امر چهارم چه بود؟ بررسی مقتضای اصل لفظی. گفته شد که بنابر مبنای شیخ انصاری، محقق خراسانی و محقق نائینی، اصل لفظی نداریم. برای این که تقابل عدم و ملکه است، ملکه که ممکن نباشد عدم ممکن نیست، تقیید ممکن نباشد اطلاق ممکن نیست و اطلاقی وجود ندارد. اما سیدنا فرمودن که اطلاق وجود دارد چون قصد اخذ امر کار ممکن است. تحقیق این است که قصد امر ممکن است که در متعلق امر اخذ بشود، ولی اصالت الاطلاق هرچند ممکن است که جاری بشود و تحقق یابد، ولی که در این مورد به خصوص جایی برای اصالت الاطلاق نیست. اولا و ثانیا، اما اولا اصل حاکم داریم. اصل حاکم ما موضوع اصالت الاطلاق را بر می دارد. اصل حاکم ما عبارت است از احسن، جزاک الله احسن الجزا و اوفر الجزا و خیر الجزا یا سید زید. همین الان گفتیم دیگه، اصالت و تعبدیت که ثابت شد اجازه به اصالت الاطلاق نمیدهد. اصالت و تعبدی چه میکند؟ امر مشتبه را به سمت و سوی تعبد سوق میدهد، دیگه جای برای اطلاق نیست، موضوع برای اطلاق باقی نمیدهد. حاکم عملی هم باشد. یک نکته یادتون نره، در حاکم و محکوم این نکته رو که اضافه کنی کامل با اون ذهن ماشاءالله که چشم نخوره خیلی قوی که داری، در حاکم دلیل حاکم لازم نیست قوی تر از دلیل محکوم باشد. حاکم فقط در مرحله موضوع قرار بگیرد، موضوع دلیل محکوم را چه کند؟ از بین ببرد. ولو در اصل عقلایی است، اصالت الاطلاق اصل لفظی است، با اون هم چون در مرحله موضوع قرار گرفته حاکمه. ولی اگر فرمایش شما اگر دو تا اصل، یک اصل لفظی و یک اصل عقلایی درست در عرض هم قرار بگیرن، اصل لفظی مقدم بر اصل عقلایی است که اون دقت نظر شما اشاره کرد. اما این اولا، و ثانیا بر فرضی که غمز عین بکنیم از اصل حاکم، اصالت الاطلاق مشکل دیگری دارد و آن این است که در شک نسبت به تعبدیت و توسلیت مطمئنن قدر متیقن داری. خب شک میکنی که مقتضای این امر توسلیست یا تعبدی؟ ببینیم قدر متیقنی هست، قطعاً قدر متیقن هست و اون تعبدیت. به طور واضح میبینیم اگر حمله بر توسلی بکنیم، علا احتمالاً بری آزمه شده ایم. در واقع اگر تعبدی باشه بری آزمه نشده ایم. اما اگر حمله بر تعبدیت بکنیم، در هر صورت در واقع تعبدی باشد یا توسلی باشد، براءت ذمه حاصل شده است، چون که توسلی با قصد قربت منافات ندارد. بنابراین در این مورد یک قدر متقن بسیار متقنی وجود دارد که اجازه برای اطلاق داده نمی شود. امر چهارم هم که مورد چهارم از محاور تحقیق هم بررسی شد، مورد پنجم که عبارت بود از اصل عملی. اصل عملی در بین فقها اختلاف نظر اعلام شد. محقق خراسانی فرمودن اصل عملی در این مورد اصالت الاشتغال است عقلا و قطعا، و شیخ انصاری کتاب تقریرات صفحه 63 آخر صفحه 2-3 سطر مونده به آخر فرمودن اگر شک بکنی مقتضای اصل براءت است. اصل عملی که گفته شد محقق نائینی و سیدون الاستاد هم بر این شدن که مقتضای اصل عملی براءت است. این اظهار نظرهای صاحب نظران بود. اما تحقیق این است که در اینجا، یعنی در مرحله اصل عملی اگر رسیدیم، اصل همان قاعده اشتغال است که محقق خراسانی فرمود. چرا؟ برای اینکه اولا دلیل بر اشتغال همان دلیلی است که محقق خراسانی فرمودند که چه بود؟ احسنتم جزاک الله خیر الجزا و احسن الجزا. فرمودن که شک در خروج از عهده تکلیف است. امری آمده است، نمیدونیم توسلیست یا تعبدی، بدون قصد امر انجام بدیم، شک که در خروج از عهده تکلیف داریم. بنابراین باید چه کنیم؟ باید با قصد امر انجام بدیم تا یقین به خروج از عهده تکلیف به دست بیاریم. دلیل درستی است و کامل. اما ثانیاً ما اصل همسو با اشتغال داریم، نتیجهش می شود اشتغال. اصل همسو با اشتغال عبارت است از همون اصالت و تعبد. اون اصالت و تعبد ما هم می شود همسو با اشتغال. و ثالثاً حق و طاعه که از مصطلحات شهید صدر است، قدس الله نفسه و زکیه. بعد از که حق و طاعه رو ایشان مطرح میکنن و این خانوم را که مورد توجه قرار بدیم، در این موارد خودش را نشان میداد. حق و طاعه یعنی چه؟ یعنی خدای متعال به ازای این همه نعمتهایی که داده است، یک حق به عهده مردم دارد و مکلفین به عنوان طاعت مطلق او، که از او طاعت کند و اطاعت. و این طاعت و این حق و طاعت در حقیقت یک اصل کلامی است، به ازای شکر نعمت است. و بعد از که یک اصل کلامی عقلی شد، نتیجهش این می شود هر کجا امری از سوی خدا به ما برسد، از سوی شر به دست ما برسد، بر اساس قانون حق و طاعه باید به اطاعت خدا بپردازیم. به اطاعت خدا پرداختن یعنی دایی امر میشود، دایی عمل میشود امر خدا. پرداختن به عمل میشود اطاعتا لامر الله. حق الطاعه یعنی اطاعت الله و اطاعت امر الله. حق الطاعه در حقیقت یعنی در یک جمله، حق الطاعه یعنی اطاعت امر الله. این اطاعت امر الله که از این قانون بیرون آمد